أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين درگیر بحث عصر عقلگرایی اولیه در تاریخ غرب و تبیین مرحله اول عقلگرایی دوران فرهنگ بشر بودیم. همطوری که اشاره کردیم قبلا به طور مشخص عقلگرایی از این زاویه انحصارا از غرب شروع شد و به بقیه جهان سرایت کرد. در انتهای قرن پنجم قبل از میلاد بودیم که با بحث فیثاغوریان و سقراط رو اشاره کلی بهش داشتیم، حمله خشایارشاه و در واقع تصرف آتن پس از یک سال که ایرانی ها اونجا حضور داشتن، بازپسگیری آتن از ایرانی ها و شکست خشایارشاه، اشاره کلی به اینها داشتیم و خب فضای اون روز رو در واقع فضای یک منطقه جنگ زده، یک کشور آشوب زده رو در نظر باید بگیریم، ببینیم خب این اوج عقلگرایی، آغاز عقلگرایی جدی بشر به خصوص بشر غربی که در واقع از این مرحله و از این حوزه تمدن غرب عینیت یافت، خود غربی ها معتقدن که در واقع در سال 400 قبل از میلاد در اون میدان مرکزی شهر آتن اون آکادمی که اونجا ایجاد کرد، بعدن افلاطون و سپس اون تئاترایی که اونجا بود، اون سیستم سیاسی که اونجا بود در واقع حالت همین سنا رو داشت، اینها بنیان تمدن غرب رو گذاشتن و اون میدان میدان اولیه بست فرهنگ و تمدن غرب بود. از اونجا به بعد ما چیزی به نام غرب میشناسیم، غرب فرهنگی. اما دقیقاً محدوده سالهای 400 قبل از میلاد پس از اون مقطعی که خشایارشاه به اونجا حمله کرد و آتن رو تصرف کرد، ما خب اون منطقه منطقه اسپارت هست، مجموع جزیره‌ای که در جنوب کشور یونان امروز واقع شده. یک حمله بیرون تمدنی بود از سوی ایران توسط خشایارشاه که خب یک شکست سنگینی هم ایرانی ها در نبرد دریایی سالامین خوردن، کشمکشی بود، بخشش به پیروزی ایرانی ها منجر شد، بخشش هم به شکست ایرانی ها. اون رشد و شکوفایی که در واقع فرهنگ غربی داشت ایجاد کرده بود اونجا، همون دولت شهرها، آرام آرام زمینه انحطاطش داشت فراهم می‌شد. این انحطاط رو این بار گزاره دیگه در اون تمدنی بود، یعنی از جایی که امروز ما مقدونیه میشناسیم، پایین این محدوده کوزوو در واقع جنوب منطقه بالکان امروز، کشور یوگسلاوی، سربستان و این کشورهایی که توی منطقه هستن، چند سال گذشته سر بحران بوسنی هرزگوین و کوزوو و مقدونیه ما میشناسیم. منطقه مقدونیه یک حاکمیتی اونجا ایجاد شده بود، اون حاکمیت یک اقتدار جدی داشت و موفق شد که سرازیر بشه به سمت جنوب و یونان امروز رو فتح کنه. مجموع جنگ هایی که تو اون محدود صورت گرفت در این مقطع به خصوص حدود 400 سال قبل از میلاد مسیح معروف به جنگ های پلونزی، گاهی اوقات این عنوان رو میشنوید و میشناسید، بدانید که این درگیری یک درگیری درون تمدنی بوده. یعنی جنگ ها به دو دسته درون تمدنی تقسیم میشن و جنگ های میان تمدنی. فرض کنید جنگ بین ایران و عراق یک جنگ درون تمدنی بود، اما آنچه که امروز آمریکا داره تو این منطقه انجام میده و کشورهای غربی علیه افغانستان، علیه اینها، جنگ های میان تمدنی است، بین دو حوزه تمدنی مختلف. یا آنچه که در چچن رخ داد، شاید شما فکر کنید داخل کشور روسیه بود، ولی در واقع یک منازعه میان تمدنی بود بین بخشی از تمدن اسلامی و بخشی از تمدن ارتدوکسی. یک منازعه درون تمدنی غرب به صورت جدی که مرحله مهمی از تاریخ غرب رو شکل میده همین جنگ پولونزی هست که خب سقوط کرد اسپارت و آتن در اختیار مقدونی ها قرار گرفت. اقلیت مقدونی سیطره پیدا کردن بر اونجا و حکومتشون رو راه انداختن، منتها مراتب چون از درون حوزه تمدنی بودن یک هماهنگی باهاشون صورت گرفت. خیلی بیگانه قلمداد نشدن. یک 400 نفر بود حکومت میکرد و یک 30 نفر، اون 30 نفر ارجحیت داشت. دموکراسی که از قبل زمینش ایجاد شده بود، حاکمیت مردم که خب اشاره کردم روزانه مردم میتونستن برن اونجا بنشینن، همونطوری که شما ممکنه الان برید تو مجلس خودمون بنشینید و قانونگذاری رو شاهد باشید، میتونستن مردم برن بنشینن و همون روز هفتگی، ماهانه، 20 روزه مثلا افراد خودشون، نمایندگان خودشون رو انتخاب کنن، در قانونگذاری ها شریک باشن، نه اینکه فقط ناظر باشن و از نزدیک شاهد مسئله باشن. ارتباطات، عنصر ارتباطات محدود بود، جمعیت هم کم بود، طبیعتاً اینو دموکراسی های مستقیم و در واقع عینی موضوعیت داشتن، ولی به انحطاط کشیده شد در این مقطع. خب این انحطاط انحطاطی بود که از فرایندی که حالا دیگه سوفسطائیان آمده بودن و داشتن میگفتن که هیچ حقیقت مطلقی وجود نداره و با جدل، با فرایند بحث و جدل ثابت میکردن که این نسبی بودن رو داشتن جا مینداختن. افرادی مثل آناکساگوراس و پروتاگوراس که جلسه گذشته اشاره کردیم، فضای بی‌اعتمادی بود. بخشی از این بحثایی که امروز تو کشور خود ما شما میبینید، یک دفعه بعضی از افرادی که متدینن احساس میکنن همه چیز دچار مشکل شده، وقتی بعضیا شبهه ایجاد میکنن در مبانی دینی، یا متقابلا بعضی از افراد که حالا خیلی تعهد دینی ندارن ولی به بعضی از قیود حقوق بشر معتقدن و به بعضی از مفاد قانونی، قانون از این حیث که نه شرعیات باشه، قانون از این حیث که در واقع توافق طرفین باشه در یک مجلسی، در یک پارلمانی نشستن دور هم توافق کردن که این بشود. حالا وقتی این زمین گذاشته میشه، حالا این چه در قانون اساسی باشه چه در قوانین عمومی جامعه، اونا از اون طرف احساس ناامنی و خطر میکنن. وقتی فضا اینجوری شد، اصطلاحاً میگیم اوضاع ملتهبه. اوضاع زمان سقراط هم اوضاع ملتهبی بود، یعنی در واقع مهمترین آدمایی که حرف میزدن، به تعبیر امروز میگیم ژورنالیست ها، مینوشتن. حالا این چیزا مثل روزنامه های امروز چیزی نبود، ولی سر هر چهارراهی 5 تا 10 تا جوون جمع میکردن و این حرفا رو میزدن، پولای کلانی هم میگرفتن بابت اینکه این فن جدل و خطابه رو یاد میدادن. طبیعتاً اعتقادشون هم بر این بود که چیز مطلقی وجود ندارد، لذا با همین مکانیزم بحث کردن و از دل سوال در آوردن، از دل مطالب سوال در آوردن و طرف رو کوبیدن، ثابت میکردن که نیست. شده بود یک بازار مکاره. این اوضاع نابسامان در میانه مقطعی که دوران اصل عقل گرایی اولیه نامیده میشه، مقطع بسیار حساسی رو رقم زده بود. حالا توی شرایط این چنینی فیلیپ مقدونی حمله میکنه، میاد و یونان رو تصرف میکنه، منطقه اسپارت رو و آتن رو، و حکومت عادی رو اونجا راه میندازه، سیستم دست نشانده ای رو. در یک چنین شرایطی خب اون بحث جام شکران پیش میاد، سقراط کشته میشه در سال 399 در واقع قبل از میلاد. در اون مقطع شاگرد ارشد ایشون یعنی آقای افلاطون حدوداً 31-32 ساله بود. دقیقاً زمانی به دنیا آمد افلاطون که این جنگ‌های پولونزی، مجموع جنگ‌های پولونزی شروع شد. از این سمت ایران حمله کرده بود، عقب رانده شد، از اون طرف مقدونی‌ها حمله کردند. توی چنین شرایط وانفسا و دوران جنگ زده این افلاطون رشد کرد در این مقطع. تحقیری که ایرانی‌ها صورت دادن و تحقیری که از این مردم در واقع مقدونی‌ها صورت دادن، به اضافه فشاری که سقراط می آورد برای احیای فرهنگی. احیای فرهنگی انسان‌های بزرگ بسیار مهمه. شما ببینید تو زمانی که سلطان محمود غزنوی تصمیم میگیره ایران رو ترک زبان کنه، فردوسی 1000 سال پیش، مسئولیت رو برای خودش اینجوری رقم میزنه که باید زبان فارسی رو احیا کنه. مسئله بسیار مهمه. یعنی نقش چنین آدم‌هایی رو ما اصلا نباید در عرصه فرهنگ ملی مون یا در عرصه فرهنگ جهانی کمرنگ ببینیم. این اهمیتی که مقابله با یک هجوم فرهنگی است. ببینید وقتی اسلام وارد مصر شد، اون تمدن کهن همه چیز فرهنگیش از دست داد. چیزی شما از زبان مصریان قدیم نمیدانید. مجموعه ستون‌های عظیم، اون اهرام ثلاثه، اون ابوالهول و این میراث بسیار گرانبهای تمدن بشری در مصر کاملا نابود شد، چون سازوکار فرهنگش از بین رفت. فقط همین آثاری که امروز می‌بینیم باقی مونده. اما آنچه که از فرهنگ ما باقی موند این بود که ما به سادگی موفق شدیم اسلام رو بگیریم ولی زبان عربی رو نگیریم. امروز زبان دوم اسلام زبان فارسیه. اسلام به هر کجا رفت اونجا رو فرهنگش رو متحول کرد، فرهنگ ما رو متحول کرد، ولی ما همچنان ایرانی ماندیم، ولی مصر زبانش رو از دست داد به معنی تمدن عظیم. از این زاویه نقش فردی مثل ابوالقاسم فردوسی خیلی مهم و پررنگه. بعد که شاهنامه رو تا جایی کسی تهیه کرده بود، ایشون میاد دست میگیره انجام میده، میگه بسی رنج بردم در این سال 30، یعنی 30 سال رنج بردم، عجم زنده کردم بدین پارسی. و شما واقعا بعضی وقت شاهنامه رو میخونید احساس میکنید همین شعراش مال امروزه، یعنی مفاهیمی که 1000 سال پیش در این کتاب آورده شده همین مفاهیمی که امروز ما داریم باهاشون صحبت میکنیم. این زنده نگه داشتن فرهنگ در اون وانفسایی که احساس میکرد با این کاری که سلطان محمود داره انجام میده یقینا چیزی از فرهنگ ایرانی و فرهنگ فارسی باقی نخواهد ماند، این کار و کارکرد بسیار با اهمیت. از این زاویه کارکرد سقراط هم بسیار با اهمیت. سقراط مشکل رو در این وانفسایی که عامه مردم و توده مردم از سیاست مدارا گرفته تا مردم به قول معروف کوچه و خیابون درگیر این بودن که حالا ایرانی ها حمله کردن یا مقدونی ها، شرایط جنگ زده مثل 10 سال 15 سال گذشته، خودم معیشت مردم، ارزاق عمومی مردم، ناامنی ها، افرادی که جوانانشون تو جنگ کشته شده بودن، اسارت ها و مسائل جنگ. از این سمت هجوم فرهنگی سنگین سوفسطاییان که بنیانی برای هیچی نبود، همین ناامنی که گفتم، افراد مدرنیست در جامعه ما احساس میکنن امنیت ندارن، آزادی بیان ندارن، از اون طرف متدینین فکر میکنن بنیانهای دینی زیر سوال رفته، این هجمه فرهنگی هم توسط سوفسطاییان صورت گرفته بود. زیر ساخت هم زیر ساخت خوبی نبود. مرحله قبل مرحله طبیعت گرایی بود، بشر همه چیز رو داشت میگشت دنبال اینکه تو طبیعت ببینه گزاره ها چیست. اما خب سقراط آمد گفت ما بیش از اون چیزی که نیاز به دانستن اون داریم پرسش از خودمونه، دانستن در مورد خودمونه نه در مورد طبیعت. به جای اینکه به طبیعت و به مادت المواد طبیعت بپردازیم باید از خودمون بپرسیم. حتی اون گزاره هم که فیثاغورس گفت، یعنی آمدن زمینی عقلانیت رو بردن در ریاضی، جنبه انتزاعی بهش دادن از حالت عینی طبیعت، گفت این هم نه، ما از خودمون بپرسیم، از فضیلت بپرسیم، از اخلاق بپرسیم، از عدالت بپرسیم. شعار معروفش هم این بود، خودت را بشناس. تو یک حالت انتزاعی این افراد ننشستن این حرفا رو بزنن. هر کس فرزند زمان خیشتنه، اون شرایط خاص ویژه اون مقطع اون افراد رو تربیت میکنه. خب در سقراط برآیند چنین مصیبتایی بود تو اون جامعه و افلاطون شاگرد ارشدشون. خب سقراط چیزی ننوشته، هر چی که ما از سقراط میشناسیم یا میشنویم یا میدانیم مربوط به مواردی است که افلاطون نگاشته. افلاطون 31 ساله بود که سقراط جام شوکران رو نوشید و کشته شد و در واقع یک بار از همه سیاست زده شد، رها کرد و بنیان اولین دانشگاه امروزی جهان رو گذاشت. آنچه که امروز به اسم دانشگاه میشناسیم با این سازوکارش برای اولین بار افلاطون بنیادش رو گذاشت و عنوانش هم آکادمیا بود. آنچه که امروز در دنیا به آکادمی میشناسیم در واقع اولین بار توسط افلاطون بنیان گذاشته شد و این استارت تمدن فرهنگی غرب. خب متأثر از فشاری که ایرانی ها و مقدونی ها آوردن، شرایط اقتصادی بسیار بد بود، حکومت دست نشانده و اون دولت شهرهای دست نشانده و فاسد هم زمین دموکراسی رو از بین بردن، لذا خیلی در واقع تعجب‌آمیز نیست وقتی ما میبینیم که افلاطون کاملاً علی رغم اینکه جمهوریت رو نوشت، جمهوری رو نوشته، کتاب جمهوری یکی از معروف‌ترین رسالاتش در عرصه سیاست هست، فلسفه سیاسی، ولی عمیقاً شون روی کردش ضد دموکراسی است و با دموکراسی اصلاً قرابت و آشنایی از این حیث نداره، دموکراسی رو منفی و بد میدونه. ریشه این که دموکراسی رو بد میدونه، ریشه این که متأثر از استادش فضیلت گراست، اخلاق گراست، ریشه همین ها برمیگرده به جهان بینی این فرد. اونجایی که عقلانیت دیگه داره از حالت عینیش خارج میشه و برای اولین بار توسط بشری که پیامبر نیست و نبی نیست، به کلام وحی متصل نیست، خودش داره تعقل میکنه، برای اولین بار بشر به یک مرحله ای از تفکر و مرحله از عقلت نزدیک میشه که بعدن دو تا دین آخر یعنی مسیحیت و اسلام در بسیاری از گزاره ها وقتی میخوان به اون مرحله تفکر ماورایی نزدیک بشن به اون افراد میگن فیلسوفان و حکمای افلاطونی، یعنی متأثر از گزاره هایی که افلاطون آورد. معروف ترین گزاره ای که تبیین کرد همچنان این گزاره زنده است و تبیین میشه، اون بحث مسله، مسل افلاطون. عالم مسل رو تبیین کرد، اعتقاد داشت که از معبد دلفی مثلا نداها و نجوه هایی بهش رسیده. یک قاری رو تصور میکرد که این قار در واقع سرازیری داره و حالت زیرزمینی داره، مستقیم نیست. خب قار در تصور اولیه این خواهد بود که مثلا خب ما از یک دری وارد میشیم هم سطح، نه، این سرازیری داره و عمق داره. در این قار افراد و انسانهایی که اونجا هستن به زنجیر کشیده شدن، رو به ته قار دارن، یعنی ته قار یک دیوار صافی است که افراد رو به ته قار دارند و زنجیر شدن، نمیتونن برگردن عقب رو ببینن. از بیرون قار بعضی از افراد تردد میکنن، در اثر تردد اینها یا تردد اشیاء و موجودات دیگه نوری که داره داخل قار میاد و به این دیوار میخوره این افراد از پشتشون خبر ندارن. این حرکت های در واقع بسیار محدودی رو میبینن، یک سایه هایی میبینن. معتقد بود شناخت ما از عالم این سایه هاست، محدود شدیم، دست و پامون بسته است، ته یک قاری اسیریم در این عالم مادی و آنچه که ما خیلی میفکر میکنیم و میشناسیم این سایه هاست. شناختمون اینقدر محدود. چطور باید از اینجا نجات پیدا کنیم؟ بعضی از افراد باید ممارست علمی و فرهنگی کنن، این زنجیرها رو پاره کنن، از این چارچنگول، از این صخره ها بالا برن، برن بیرون در قار، حقیقت رو پیدا کنن، شناخت پیدا کنن، اصل این حرکت ها رو مبنای این که این سایه ها چیست، اون نور حقیقی که از اون نور این افراد تردد میکنن، سایه شون اینجا ایجاد میشه، اینها رو تبیین کنن، بیارن به ما اعلام کنن. خب این گزاره بود که ایشون مطرح میکرد. یعنی چی؟ میتونیم به سادگی بگیم یعنی یه پیامبری بیاد از بیرون حقیقت رو بره کشف کنه، بیاد و اینجا رهبری و هدایت ما رو به عهده بگیره، بیاد بگه آقا باید حرکت کنید و به سمت بیرون برید. اعتراض همیشه اینجا الان در غرب اینه، حالا الان که منظور که 400 سال گذشته که اندیشه مدرن متولد شده، از کجا معلوم اون یک نفری که میره اون حقیقت رو پیدا میکنه میاد اون درست میگه؟ از کجا معلوم این افرادی که اینجا ننشستن اینها درست نمیگن؟ این اکثریت که من خودم این اعتقاد دارم، بین این که نوح دعوت میکنه، افلاطون دعوت میکنه، فلان پیامبر دعوت میکنه، حضرت امیر دعوت میکنه و دعوتشون اجابت نمیشه، نه افلاطون ضرر میکنه، نه حضرت نوح بعد از 900 سال، نه حضرت امیر. کی این وسط ضرر کرد؟ هم مردم زمان افلاطون، هم مردم زمان نوح، هم مردم زمان حضرت امیر. اکثریت وقتی بر نتافتن، یا اونجوری که ما توی خطبه شقشقیه میبینیم، تو بحث شقشقیه حضرت یک لحظه دیگه شروع میکنن بعضی گزاره ها رو گفتن، ولی همه خوابن، نمیفهمن، همه به تعبیر تو اون قار افلاطونی، تو اون مسل افلاطونی، همه رو به اون دیوار دارن، دلخوش کردن به همین سایه ها. تعییناتی که میبینن در واقع این سایه هاست. از نظر شناخت افلاطون معتقد بود که ما به یاد میاریم، ما همه چیزها رو قبل از تولدمون میدونیم، اصلا قبل از اینکه به دنیا بیایم همه چیزها و همه دانش و همه مسائل میدونیم، فقط باید تلاش کنیم که به خاطر بیاریم، به یاد بیاریم. این سرآغاز مهمی در اندیشه بشر بود. هر چی که شما الان فکر کنید این رو قبلا میدونستید، از قبل در انسان به ودیعه نهاده شده بوده، فقط باید انسان تلاش کنه در اثر ممارست و کوشش شرایطی رو در خودش به وجود بیاره که این مطلبی رو که از قبل میدونسته این رو حالا به خاطر بیاره. تذکار و تذکر از این حیث در اندیشه افلاطون موضوعیت پیدا میکنه. نظر به این که اکثریت رو میدید دوچار زندگی روزمره شدن و متأثر از شرایط جنگ سختی های خاصی دارن، معتقد نبود که اکثریت میتونه رستگاری و فلاح خودش رو رقم بزنه. معتقد بود کسانی که فضیلت رو درک میکنند و میشناسند، عدالت رو خوب میشناسند، تعقل دارند و در حوزه عقلانیت اندیششون قوی است، این همون آدمی که میتونه از اون در قار بره بیرون، شناخت رو تبیین کنه، حالا به اون شناخت رسید، وقتی برگشت این صلاحیت حکومت کردن داره. لذا اصطلاحی در فلسفه سیاسی برای اولین بار تو دنیا باب شد که هیچگاه غرب نتونست به این برسه، اونم فیولوکراسی هست. فیولوکراسی یا همون فیلسوف سالاری، فرزانه سالاری، به فارسی ترجمه شده به فرزانه سالاری. فرزانه سالاری یعنی انسان اندیشمند، انسان فیلسوف حاکمیت کند، حاکمیت از آن فیلسوف باشه. نزدیکترین گزاره در فلسفه غرب به حاکمیت فقیه و حاکمیت ولی فقیه، در واقع در دنیا نزدیکترین مدل و الگو از نظر فکری و اندیشه، چون هیچ وقت محقق نشد که ما بگیم حالا عیناً این مدلی که افلاطون گفت محقق شد، حالا ولایت فقیه هم که تو دنیا نمونهش مثلا نبوده و محقق نشده، این دوتا مثلا به هم نزدیکه. نه، از نظر حیطه اندیشه، اندیشه افلاطون و آنچه که در فلسفه سیاسی افلاطون فرزانه سالاری یا فیلسوف سالاری نامیده میشه، این بسیار شباهت داره به مسئله حاکمیت ولایت فقیه. خب ما در فلسفه ارسطو و افلاطون بردهداری رو میبینیم که جای ویژه‌ای داره، این از اشکالاتشونه، ولی این باز شرایط اون روز این رو اقتضا میکرده. بسیاری از این انسانهایی که از جاهای دیگه میومدن، تمدنشون و حوزه فرهنگیشون پست تر از تمدن در واقع حوزه فرهنگی یونان بود، اینا معتقد بودن که اون افراد باید بیان و تبعیت کنن و انسان‌های دونی هستن، مادونن، پستن و باید بیان تبعیت کنن، بردگی کنن. زن‌ها جای ویژه‌ای ندارن در فلسفه افلاطون و فلسفه ارسطو، شأنشون با شأن برده‌ها حالا بعضی جاها در واقع یکی تلقی میشه. تمام این مسائل متأثر از شرایط اون روز هست و ضعف حالا فرهنگی. خب یک شاگرد بزرگی داشت افلاطون که میشناسیم، ارسطوست و چهره بسیار بزرگ عقلانیت تاریخ. این فرد مهمترین تقسیم رو در حیطه علوم انجام داد. تلاش سقراط، فیثاغورس، سقراط و افلاطون این بود، اون سه نفر این بود که چیزی رو در حوزه اندیشه و فهم تبیین کنن که از علم تجربی جدا بشه، از اون طبیعت گرایی، از اون علوم طبیعی که فیلسوفان ملتی آورده بودن جدا کن. نمیتونیم بگیم تالس و در واقع پارمنیدس و دیگران اینها فیلسوف بودن، عمدتا دانشمند بودن، دانشمندانی بودن که دغدغه فلسفی داشتن. اما از فیثاغورس، سقراط و افلاطون وقتی نام میبریم، کسانی بودن که حوزه علمی یعنی فیزیک و شیمی که امروز میشناسیم از حوزه تعقل، تعقل فلسفی و متافیزیکیشون جدا بود. این تلاش رو که این سه نفر انجام دادن، گام کلی عقلانیت ولی بشر می نامیم. ولی با نفر چهارم که این مسئله رو تمام کرد و خاتمه داد، یعنی با ارسطو تقسیم بندی صورت گرفت، آمد در اصطلاح یونانی مفهومی داریم به نام فیزیا که همین فیزیک امروزی است و در عربی ترجمه میشه به طبیعیات، طبیعت، آنچه که ما علوم طبیعی می نامیم در واقع همین فیزیک یا فیزیای یونانیست. خب ارسطو متأثر از دروسی که از افلاطون گرفته بود، کارو یکی دو جلسه قبل اشاره کلی بهش داشتیم، هر چیزی نمودش چیه، چجوری خودشو نشون میده. فرض کنید شما منو که میبینید، من یک حقیقتی دارم، یک واقعیتی دارم و یک نمودی. حقیقت من بود منه، اما واقعیت من و یک مرحله جلوترش نمود من، اون چیزیه که من از من نشون داده میشه و همیشه هم همه چیز من رو پوشش نمیده. یعنی شما با نمود من، آنچه که به اصطلاح از من نمایش داده میشه، نمیتونید به همه چیز من پی ببرید. نمودها یعنی این دیدن، این تات دیدن اون صورت ظواهر. حالا در مهندسی معکوس از این صورت ظواهر، این نمودها به اون ذات بود، به اون بودیت اون شیء یا فرد که اصطلاحاً در عربی بهش میگیم از موجودیت رفتن به وجود و در فارسی بهش میگیم از هست انسان رفتن به هستی اون انسان، از هست شی رفتن به هستی شی، از موجودیت به وجود رفتن. این مرحله رو تلاشی بود که سعی کرد متأثر از فیثاغورس، سقراط و افلاطون ارسطو تبیین کنه، تبیین میکنیم. اما عینیش کنیم، این تلفن رو ببینید، نمود اینه که ما 4-5 تا دکمه رو میزنیم این ارتباط برقرار. واقعیت ساختمان اینه. بچه وقتی نگاه کنه فکر میکنه این 4 تا کلید این کارو میکنه. ما وقتی نگاه میکنیم به واقعیتش پی میبریم، میدونیم که این 4 کلید فعل که کسی اون امواج رو شناخته، امواج رو از جای رله کرده، ارتباط ایجاد کرده، ایستگاه ایجاد کرده و این خروجی اون در واقع امواج هست. این واقع شدن این با اون حقیقت این مسئله، خب سه گام متفاوته دیگه. از تبیین این نمودها و تبیین این واقعیت، این واقعیت رو همش رو میگه فیزیک، طبیعت. و به ماوراء این پی بردن، یعنی این حالا قیاس منفارقا، فقط برای تقریب ذهن میگم، چون حتی خود این امواج هم در واقع کارکرد فیزیکی داره، یعنی متأثر از ملاحظات فیزیکی است. ما برای یک پدیده، یک انسان، فرض کنید من عین این دستگاه تلفن، من فقط اینی نیستم که شما میبینید، این تلفونه نیست، امواجی است که این تلفن رو موضوعیت بهش میده. الان که این تلفن خاموشه یعنی مرده، که ان ارتباطش با اون امواج قطع هست. خاموشه یعنی هر کس تماس بگیره دیگه این اطلاع به شما نمیتونه بده. این من هم که شما به این شکل میشناسید، اگر اون ارتباطم با این امواج اصلی، با اون روح اصلی قطع بشه، یقینا من هم میمیرم. این جسد یعنی تلفن با این جسد هیچ فرقی نخواهد داشت، ولی ما در عرصه تعینات چه چیزی رو میبینیم؟ فقط این رو میبینیم و این جسد رو میبینیم. خیلی سخته که از در ماوراء این جسد به چیزی برسیم و بتونیم اونو تبیین کنیم. همونطوری که ما تو زندگی روزمرهمون خیلی سخته که متوجه بشیم امواجی که داره میاد یعنی چی. تلفن اگر وصل بود به پریز، باز در عرصه تعینات فکر میکنیم به این دیواره، چون از اینجای پریزی اومده بیرون و این دو شاخه رو ما اونجا زدیم ارتباط برقرار شده، این خیلی اتفاقا میفته. فکر پشت دیوار یک اتفاقی افتاده، این سیمه به یه جایی میرسه، باز عینیه. خیلی تلفن که وصل هست ما رو تعجب به وا نمیداره، اما این کاملا ما رو مقفول میکنه، اهل قفلت رو برای ما رقم میزنه. در عرصه پرداختن به خود، ارسطو آمد این گام رو تبیین کرد به این شکل. آمد گفت خب این جسد، اسم در ادبیات میخونید، این هیولا یعنی این جسد. گفت این یک هیولاست که این هیولا ماده ای داره که ماده اینو رقم زده و یک صورتی. صورت هم ما به زبان در محاورمون به غلط به کار میبریم، اینکه شما شکل و چهره شیء و چیزی رو صورت می‌نید، این در واقع صورت یعنی کارکردی که به اون پدیده شکل داده. تمایز میشه بخشید این رو از چیز دیگه ای. خب سخته ما با این مفاهیم، چون مفاهیم روزمرمون شده، به این شکل فکر میکنیم و باهاشون عمل میکنیم. پس این جسد، از این واقعیت این جسد به حقیقت این جسد پی بردن، یعنی همواره تا این تماس گرفت بدانیم که اینجا امواجی وجود داره که این امواج رو دریافت کرده، کسی الان پشت اون خط با ما داره تماس میگیره و این رو بتونیم درک کنیم و فهم کنیم، یعنی متافیزیک. متافیزیک در فلسفه ارسطو مرحله بعد از فیزیکه. به این معنا نیست که اومد گفت این فیزیک، این متافیزیک، نه، اول طبیعیات رو نوشت، بعد گفت حالا بعد از کتاب طبیعیات مطلب دیگه از این به بعد دیگه متافیزیک، عنوان شد متافیزیک. لذا کلمه متافیزیک با ترانس فیزیک یعنی ماوراء فیزیک اشتباه نگیرید، یعنی این طبیعیات ماوراء این طبیعیات، نه ماوراء این نبود، بعد از این. متا در زبان یونانی یعنی پس از، به نسبت ترانس که یعنی ماوراء. خب تلاشش چی بود؟ آمد در عرصه عقل گرایی از این نمودها آغاز کنه، واقعیت رو تبیین کنه، طبیعیات رو، و از تبیین طبیعیات یعنی موجود، از این موجودهایی که میبینیم، از این سنگ و گل و کلوخ و این آدم و این هستی، این در واقع هست، کهکشان ها و کرات و اینها، از این واقعیات به حقیقت ها پی ببره، اون حقیقت، اون امواج. حداقل برای خودش تبیین شده بود، برای افلاطون تبیین شده بود، اما روشی که ارائه کرد تکلیف وجود رو آمده بود حل کنه دیگه. وجود یعنی این، ما اومدیم تکلیف اینو مشخص کنیم که در ماوراء جسد عباسی یک روحی وجود داره، اون روح به اون عقل کل، به اون روح القدس، به اون روح کلان متصله، محدود هم نمیشه در چارچوب این جسم. شما تعداد زیادی کامپیوتر رو تصور کنید، این کامپیوترها جسدهایی هستن مثل این دستگاه تلفن، مثل جسد من، اما این کامپیوترها زمانی تو شبکه اینترنت ارزش محسوب میشن که اینها وصل باشن به اون روح مرکزی یا اون شاهراه اطلاعاتی. از طریق اینکه شما پردازش صورت میدید، فعل انفعال انجام میدید، وارد اون مدار میشید و از طریق اون مدار میتونید اطلاعاتی کسب کنید. وقتی ارتباط شما قطع شد، در واقع این دستگاه پیسی شما، کامپیوتر شخصی شما مرده است، جسده. شناخت اون ماورایی ارزش داره، شناخت این امواج اهمیت داره، شناخت این روح اهمیت داره. این روح رو افلاطون بهش میگفت سول یا نوس. در مرحله قبل گفتن لوگوس. لوگوس که گفتیم همین لوژی و این که الان میگیم مثلا سایکولوژی، نمیدونم، فرض کنید پالمولوژی، تمام این لوژی ها از اون لوگوس میاد، ذات کلمه، ذات مفهوم. اما یک گام به اصطلاح عقلانی تر از این تلقی که همه چیز رو ما در اون کلام واحد بدانیم، بحث روح مطرح شد، که البته این روح امروز در غرب اسپریت نامیده میشه، با روحی که ما در دین میگیم، با اون روحی که شرقی ها میگن، یعنی چینی ها و تبتی ها و هندی ها، متفاوته. این کلمه رو معنی واحد از شما در نظر نداشته باشید. آنچه که سول نامیده میشه در یونانی و نوس، اینها اون روحی که ما میگیم نیست، بیشتر نفسه. بین نفس و روح یک فرق و فاصله جدی بگذارن دوستان، چون روح نفوس متعدد درش جمع میشه و گزاره رو تبیین میکنه و در واقع واژه همتراز و هموند هم دیگه نیستن. حالا این امواجی که این تلفن به یک تلفن دیگر رو وصل میکنه، این روحی که بین اون در واقع محرک اول هست، یعنی خدا و تک تک ماها، این حلقه واسط رو سول نامید یا نوس. از اینجا بود که دیگه در واقع غرب جدید همه چیز رو سعی کرد تبیین علمی کنه از این زاویه. مقطع بسیار مهمی بود، به خصوص که حالا تو عرصه طبیعیات تلاش افلاطون و ارسطو، به خصوص ارسطو، بر این بود که خوب این ارتباط این اشیا رو با هم تبیین کنه، هیچ چیزی رو بدون پاسخ نگذاره. یکی از مشکلاتش البته این بود که زمین رو محور عالم هستی میدونست از حیث فیزیکی، یعنی معتقد بود زمین مرکز، تک تک این سیاره ها و ستاره ها دور زمین میچرخن و لایه لایه. لازم بود یک ارتباطی معین کنه. شاهکاری هم که ارائه کرد، شاهکارش در بحث متحرک لایتحرک بود، یعنی گفت همه این حرکت ها، هیچ چیزی که بدون حرکت که نمیمونه. مهمترین حرفی هم که زد بحث زمان بود، گفت برای ساختن این میز یک صورت وجود داره که ما داریم میبینیم و کار کردش، یک فاعل وجود داره و صانع که اینو ساخته، یک مادهی وجود داره، عنصر اول اون مادهش یعنی چوب، عنصر دوم اون فاعلیه که این رو ساخته یعنی نجار، عنصر سوم صورت این هست، صورتی که در واقع شکلی که از این ما ازش استفاده میکنیم به عنوان میز. ولی آمد گفتش که به هر جهت مگر چیزی هست که کون و فساد نداشته باشه، مگر چیزی هست که نشود شدن، از حیثی که گفتیم در عرصه فیلسوفان ملتی میگفتن پا رو وقتی شما توی این آب بگذارید، نمیشه برای دومین بار توی همونجا بگذارید، چون اون آب دیگه رفته، گفتیم هر زمان نو می شود دنیا و ما. این شدن و این سیرورت حالا دیگه تبیین شده بود برای بشر غربی و برای همه بشر. خیلی مهمه سیرورت و شدن، عاملش عامل حرکت و این حرکت بالاخره حرکت اول مالکیه. کی اول این حرکت رو ایجاد کرده؟ این حرکت اول رو تبیینش مقداری مشکل بود. خب همونطوری هم که میدونید متاسفانه بشر با همین سطح از فهم 2500 ساله که مونده و جلوتر هم نرفته. حتی دین هم وقتی آمد این محرک اول رو تبیین عینی تر کرد، یعنی خدا رو در واقع به عنوان محرک اول معرفی کرد، بشر همچنان در همون گزاره های ارسطو باقی مونده، چون محرک اول رو در واقعشون معتقد بود محرکیه که خودشش تحرک نداره، محرک لایتحرک. عمده ترین تأثیر ارسطو پس از اون دکترینی که افلاطون داد در بحث مسل، مهمترین تأثیر ارسطو تبیین موجود و تفکیکش از وجود بود. تبیین هست و تفکیکش از هستی بود. لذا اونتولوژی امروز در غرب هستی شناسی نیست، هست شناسیه. نمیتونه بشر دیگه به عالم ماورا بره، چون این یک روش شد و این روش رو پذیرفت و ماند. روش چطوری روش شد؟ ارسطو چیزی رو ارائه کرد به نام منطق و این منطق مکانیزم جلوگیری از خطای فکر نامیده میشه. صغرا کبرا چیدن، این صغرا کبرا چیدن، این حجت و استدلال ارائه کردن، این قیاس و استقرا، این از کل به جز آمدن یا از جز به کل رفتن، تمام این سازوکارها رو برای اولین بار ارسطو رقم زد. یک روشی ارائه کرد که این روش به عنوان منطق همچنان در دنیا مرسوم نقدهای جدی برش شد، ولی همونطوری که قبلا هم اشاره کردم حتی امروز فقهای بزرگ ما وقتی میخوان یک حکم فقهی صادر کنن از گزاره های منطق ارسطویی استفاده میکنن. همین الان بزرگانی مثل حضرت آیت الله جوادی آملی قرآن رو با منطق ارسطویی تفسیر میکنن. بر منطق ارسطویی امروز اشکالات جدی وارده ها، خود غربی ها هم بسیار بسیار برش نقد نوشتن ولی نتونستن از دستش نجات پیدا کنن و چنبر. همین که میگیم تعریف کنید، تعریف نسبت بین معرف و معرف، اینها رو ارسطو برای اولین بار تبیین کرد. تعریف کنید هر چیز پدیده دور براتون. یک کلمه میگیم میز چیست، بعد یه جمله می نویسیم در مقابل، یعنی میز رو تعریف کنید. میز چیست؟ میز وسیله است که سطح یک سطح داره یا چارگوشه یا بیزیه یا دایره است، برای کار کردن، برای غذا خوردن، برای مطالعه و غیره استفاده میشه. حدود بین 1 تا 5-6 پایه داره. یه جمله در مقابلش می نویسیم، این نسبت معرفه. حالا معرف میگیم آقا آن چیست که یک سطحی داره یا گرده یا بیزیه یا مستطیله یا یه دونه پایه داره، این میزایی که توی رستوران ها و کافه ها هست، یا این که مثلا پایه های متعدد داره، برای غذا خوردن، برای مطالعه، برای کار کردن ازش استفاده میشه. در پاسخ میگیم میز. این گونه علوم رو طیف شناسی کردن کار ارسطو بود. بسیار تأثیر بزرگ فرهنگی بر بشر زمان خودش و پس از خودش گذاشت تا امروز، تا جایی که هایدگر میگه با این روشی که ارائه کرد ارسطو 2400 ساله بر بشریت پرده از جهالت کشیده شده، پرده از تاریکی که بشر دیگه نمیتونه از چنبره‌ای که این فرد ایجاد کرد نجات پیدا کنه. و انصافا به خصوص حالا دوستانی که فلسفه میخونن میدونن عمیق که میشه تو این قضیه احساس میکنه هیچ راه نجاتی از قواعدی که این فرد تبیین کرده، هیچ راه نجاتی وجود نداره. در قم یه فرهنگستانی بعد از انقلاب را افتاد و بزرگانی اونجا گرده هم اومدن، هنوز هم دارن تلاش میکنن، تلاش کردن که جایگزینی برای منطق ارسطویی بیابن. خود غربی ها سعی کردن بزننش کنار، نتونستن. هگل و هم اومدن بهش حمله کردن، حالا بعدا اشاره میکنیم در اون منطق جدید و در موارد بعد، نتونستن. اینها آمدن چیزی جایگزین اون ایجاد کنن، چون احساس کردن که از راههای این که بهتر بشود عمل کرد اینه که ما در مهمترین حرکت فرهنگی منطقی جایگزین منطق ارسطویی بشه، که در واقع نمیگم شکست خوردن ولی تا این لحظه نتیجه مثبتی عاید نشد، چون به هر جهت در اون منطق ارسطویی بحث از علم حصولیه، بحث از کانسپت، کانسپتوالیتی یا تصور و تصدیقه، بحث از وجود ذهنیه، بحث از جدله. و این موارد خب مهمترین مقطع گزاره فرهنگی جهان محسوب میشه، به خصوص بحث جهان غرب، چون ما نوع غربشناسیمون غربشناسی فرهنگی است و از اون گزاره وارد میشیم. اندیشه و فرهنگ و شناخت هیچگاه فارغ از شرایط زمانیش نبوده. اون مقطع زمانی چه زمانی بود؟ زمانی بود که آقای اسکندر مقدونی آماده شد که لشکرکشی کنه به سمت شرق. فیلیپ ارسطو رو به خدمت خودش خواست و بهش تاکید کرد که باید در واقع اسکندر رو تربیت کنه. اسکندر مقدونی مقطع محدودی از آموزش های ارسطو بهره برد و در واقع شاگرد ارسطو بود و آماده شد و حمله جدی خودش رو به سمت شرق آغاز کرد. داریوش سوم شاه هخامنشی که پس از خشایارشا و اینا حکومت رو یکی به عهده داشتن، حمله بسیار سنگینی رو آغاز کرد که جلو این رو بگیره، چون احساس کرده بود این تمدن غرب اگر قرار باشه به این شکل بیاد نابود میکنه همه چیز رو. شما اگر نقشه رو نگاه کردید، اونجایی که سوریه بالای لبنان، سوریه مرزش تمام میشه و مرز کشور ترکیه آغاز میشه، یعنی در واقع ضلع شمال شرقی دریای مدیترانه، اون گوشه‌ای که اونجا هست، در اون منطقه یک جنگ سنگین بین داریوش سوم و اسکندر مقدونی صورت گرفت و داریوش به دلیل ضعف در استراتژی و تاکتیک، با وجودی که نیروهاش بیشتر بود، شکست سنگینی خورد و به سمت جنوب فرار کرد، به سمت نیروهاش به سمت همین لبنان امروز فرار کردن که تو مسیر هم تلفات سنگینی دیدن و همچنان اسکندر با تارمار کردن اینها به سمت شرق آمد و تمام این سوریه امروز، عراق امروز، اینها رو تصرف کرد و وارد ایران شد. کشتار عظیمی صورت داد. محور رخنش هم به سمت داخل ایران، دوستانی که با خوزستان و استان فارس آشنایی داشته باشن، منطقه است در نزدیکی بهبهان که به زبان محلی بهش میگن تنگ تکو، که اونجا همون نقطه است که دوستان اگر حالا زمان ما توی کتاب فارسی تو مقطع ابتدایی داستان آریوبرزن نوشته میشد، سردار بزرگ ایرانی، که این آریوبرزن موفق شد سد کنه مسیر حرکت اسکندر کبیر رو، اسکندر مقدونی رو، ولی خب خیانتی صورت گرفت و کسی مسیر انحرافی این تنگه معروف رو نشون داد به اسکندر و اونجا آریوبرزن هم شکست خورد و در واقع شیراز امروز، همون منطقه استخر و منطقه تخت جمشید، اینا تمام سقوط کرد تا تمام ایران رو گرفت و سری لشکرکشی کرد به سمت مصر امروز. شهر اسکندریه رو که شما در نسب به دلتای رود نیل میبینید در جنوب مدیترانه و در شمال کشور مصر، یکی از مهمترین مراکزی بود که ایجاد کرد به اسم خودش، علاقه داشت شهرهای رو با اسم خودش ایجاد کنه. زود از دنیا رفت، 32 سالش بود و در واقع در عرصه نظامی و علوم استراتژیک یکی از نوابغ دنیا محسوب میشه، کسی که توی 32 سالگی با عنصر محدود ارتباطات، با این ویژگی این همه لشکرکشیش بتونه بست پیدا کنه و در این فرصت محدود بتونه چنین جهانگشایی کنه، اینقدر این سرعت بالاست نسبت به این سن که خب همونطوری که میدونید تردید وجود داره اصلا اسکندر وجود داشته باشه. یک استاد ایرانی است که ایشون اعتقاد داشت که نیست و کتابای زیادی، مقالات زیادی هم تو این زمینه نوشته بود. خب اسکندر در این حجم سنگین فرهنگی مبتنی بر آموزش هایی که از ارسطو داشت و اون گزاره ها، تلاش کرد که فرهنگ ایران رو تغییر بده. اولا تعداد زیادی هنرمند و معمار و در واقع نسل و نژاد ایرانی ها رو تلاش کرد عوض کنه و همینطوری که تلاش شد در شما سال 1992، 93 و 94 دیدید، برای اینکه در واقع چون نژاد بوسنی هرزگوی ها و سرپا نژاد همشون اسلاوه، مشکل نژاد نداشتن، برای اینکه چیزی از مسلمان ها نمونه، یک در واقع جنایت بشری صورت گرفت که با تجاوز گسترده به زنان و دختران مسلمان، الان حدود 60,000 طفل نامشروع اونجا باقی مونده که در مهد کودک های متعدد تربیت میشن، یک همچین حجم سنگینی رو هم اون موقع
اسکندر صورت داد و رقم البته متفاوته در سندهای تاریخی، ولی حدود برآورد این است که حدود 10,000 تا از دختران ایرانی رو به سربازان یونانی و مقدونی دادن تا در واقع نسل نژاد ایرانی ها رو تغییر بدن، که خب اقدامات بسیار سنگین صورت گرفت جلوی این مسئله گرفته بشه و موفق نبود. از تأثیر فرهنگ یونانی در ایران بود تا مدت ها که اینها رو بعدا تو زمان بررسی تمدن هلنی در جلسه بعد بهش اشاره میکنیم، اما من حیث المجموع اون توفیقی که ادعا داشتن محقق نشد و فرهنگ ما همونطوری که عرض کردم در 5000 سال گذشته هرگاه تجاوزی شده، این تجاوز رو به صورت فیلتر جلوش رو گرفته، خوبی هاش رو گرفته و بدی هاش رو دور ریخته. ما اسکندر مقدونی وقتی آمد اینجا لباس پوشیدنشون رو عوض کردیم، یعنی شد شکل شمایلشون، لباس پوشیدنشون از ما تأثیر گرفت و وقتی برگشتن تا مدت‌ها متأثر بودن، اینقدر تأثیر گذاشتشون. اسلام هم که اشاره کردم وقتی آمد ما اسلام رو گرفتیم ولی زبان عربی رو نگرفتیم، ایرانی ماندیم ولی مسلمان شدیم. چنگیز هم وقتی حمله کرد همینطوری که میدونید ما موفق شدیم در واقع اینها رو مسلمان کنیم، این که یک رویکرد وحشی و کاملا بربر داشتن آمدن اینجا تا زمانی که انگلیسی ها کشور هند رو استعمار کنن، همچنان اون مغول ها به خصوص خاندان گورکانیان اونجا حکومت می کردن، همه هم مسلمان شده بودن، اینها تک تک تأثیر گرفته بودن. ریز هست که فرهنگ سازه. از این زاویه برخورد ما با اسکندر مقدونی هم در اون مقطع بسیار برخورد قوی و در واقع مبتنی بر تدبر بوده، که این هم به حکومت ها برنمی گشته، به مردم برنمی گشته و به ذاتیات فرهنگی ما. خب خطر دفع شد، ما امروز اثر زیادی از حضور اسکندر در ایران نمی بینیم، اما در مصر کاملا مشهوده، یعنی در مصر نه تنها اسم اسکندریه یا حالا به زبون خودشون اسکندرون، بلکه آثار این رو در گام های تمدنی مختلف اونجا میتونیم ببینیم. عصر عقلگرایی اولیه بشر غربی که با فیثاغورس شروع میشه، با سقراط و شاگردش افلاطون و شاگرد آخرش یعنی ارسطو ختم میشه، این مقطع با یک انسان مستبد و خونریزی مثل اسکندر کامل میشه. با فاصله 3 سال، یعنی ارسطو وقتی مرد 3 سال بعد هم اسکندر بیمار شد در همین لشکرکشی ها و در طول سفرها رنجور شد و از بین رفت. با مرگ اسکندر در سال 323، سال 323 قبل از میلاد، عصر هلنیزم آغاز میشه در غرب، در تاریخ غرب و در غرب شناسی و در گزاره‌های فرهنگی من. هلن عنوان عامی است که بر تمدن یونانی مقدونی نهاده میشه. تلفیق تمدن یونانی و مقدونی رو میگن که تمدن هلنی. خود یونانی ها چنین اعتقادی نداشتن، البته که دوران هلنیزم هست، ولی از اون به بعد تفکر افول میکنه و هر اون چه که تولید شده بود میشه مبنای عمل، تبدیل میشه به سنت، از سر و وضع و لباسشون گرفته تا قاعده حکومتداری، تا قاعده تئاتر و نمایش، تا در واقع قواعد جنگیدن، همه اینها مبناش همون گزاره هایی بود که سقراط و افلاطون و ارسطو آورده بودن. افلاطون معتقد به فیلسوف سالاری و فرزانه سالاری بود، اما ارسطو نه، ارسطو یک گام آمد پایین تر، آریستوکراسی یا حاکمیت اشراف رو برش ارجحیت داد. این هم البته متأثر از اون شرایط بود، یعنی معتقد بود که افرادی که اشراف هستن، اشراف زاده هستن، نه صرف پولدار بودنشون، بلکه ریشه دارن از نظر مثلا فرهنگی و به یک سطحی از فهم در طول مثلا گزاره‌های نژادشون رسیدن، اینها لیاقت دارن که حاکمیت رو به عهده بگیرن، نه از این حیث که چون مخلوط شده بودن و در اثر این کشمکش ها و جنگ ها افرادی یا به عنوان اسیر و برده آورده شده بودن اونجا و این تمدنشون در واقع از نظر ترکیب نژادی به هم ریخته بود، بیابانگردها وارد این دولت شهرها شده بودن، معتقد بود که اشرافی که در واقع میگیم طرف اصیله، نه تازه به دوران رسیده، برای دفع اون تازه به دوران رسیده ها، چون اونها رگ و ریشه نداشتن برای حکومت کردن، مخاطره آمیز بودن، این رو برتاب، خب این هم تأثیر گذاشت. گفتم چون ارسطو به نوعی حتی بردهداری رو هم توجیه میکنه و مبتنی بر گزاره ها و آموزه های ارسطو بود که در واقع اسکندر موفق شد بسیاری از جاها کارکرد سیاسی و فرهنگی سنگین داشته باشه. با مرگ ارسطو و 3 سال بعد مرگ اسکندر مقدونی، اسکندر کبیر در 31 یا 32 سالگی دورانی آغاز میشه که این دوران رو بهش میگن دوران هلنیزم. هلنیزم دوران یونانی معابیه. یونانی معابی به این معنا که از اون به بعد دیگه هر اندیشه‌ای که از ارسطو و افلاطون ساطع شده و هر مدل رفتار اجتماعی رو اینها کپی میکردن در ایران، در آسیای صغیر همینطور که امروز، در مقدونیه، در روم که همین منطقه ایتالیای امروز هست، در سیسیل و کرت و قبرس، جزایر بزرگی که در شرق در واقع مدیترانه قرار دارن، و در مصر امروز و در منطقه فینیقی ها که همین لبنان و فلسطین و سوریه امروز باشه. برای اولین بار در این مقطع، یعنی حدود 400 قبل از میلاد، با کارکرد ارسطو و افلاطون و افلاطون ارسطو و با کارکرد فکریش و با کارکرد سیاسی و نظامی اسکندر مقدونی، غرب، تمدن غرب یک حرکت فراتمدنی صورت داد، از حوزه تمدنی خودش خارج شد، دست به تعرض سنگین زد. تا این مرحله بیشتر ایران بود که حمله می‌کرد و برای اولین بار یه پاتک سنگینی رو تمدن غرب موفق شد صورت بده و این از حیث نظامی و سیاسی، از حیث فکری و اجتماعی هم طبیعتاً از اینجا به بعد دیگه تهاجم فرهنگی غرب آغاز میشه. اشاره کردم امروز هم ما قرآن رو با منطق ارسطویی تفسیر میکنیم. اینها میراث بشره ها، نه اینکه فقط چون مال اون حوزه بوده پس بگیم بده و اخه و نیاز نداریم، نه، ولی میخوام بگم یعنی در این کشمکش بین تمدن ها در غرب شناسی بدانیم که تا این مرحله مرحله انفعال بود، ولی از اینجا به بعد به اون مرحله میرسه از نظر گزاره‌های فرهنگی و شناخت و از نظر توانایی که قادر تعرض کنه به حوزه های تمدنی دیگه، تأثیر بگذاره. حوزه تمدنی ایران، حوزه تمدنی مصر، دو حوزه تمدنی برتر اون روز. و قبل از این دو حوزه تمدنی میدونید این منطقه که عراق و فلسطین و شامات نامیده میشه، اینجا حوزه تمدن بابلی ها، کلدانی ها، ایلامی ها و آشوری ها بوده در گذشتش. لذا این وقتی میاد تا ایران و دوباره این منطقه رو دور میزنه میره سمت مصر، یک حوزه تمدنی گسترده رو در واقع مورد تاخت و تاز خودش قرار میده. اثر اسکندر محدود شد، بعدن توی قرون وسطا بهش اشاره میکنیم که تو مقطع قرون وسطا چه تأثیر داشت حرکت این از نظر فرهنگی، ولی فرهنگی که افلاطون و ارسطو از این لحظه به بعد به جا گذاشتن همه عقلانیت بشر رو شکل داد. گفتم عقلانیت از این جهت که تفکر رو سازوکاری براش ایجاد کرد که از خطای فکر جلوگیری کنه، همین چیزی که امروز بهش میگیم منطق. منطق از نطق انسان میاد، تقسیم کرد در منطقش، گفت انسان حیوان ناطق است، حیوانی است که در واقع تفاوتش با دیگران این که قدرت نطق داره. این مقطع عقلگرایی اولیه، عقلگراییه که نسبت به عقلگرایی امروز فاصله و فرق بسیاری داره. قدرتش اینه که از این عالم واقع میشه به عالم ماوراء رفت. این خیلی ارزشه. اگر میبینیم دین، به ویژه دین اسلام، خیلی از ارسطو و افلاطون استفاده کرده و چهره مثل ابن سینا فیلسوف مشاست. مشا از کلمه عربی مشی یعنی روندگی میاد، یعنی راه رفتن. و ارسطو موقعی تو درس میداد راه میرفت و درس میداد. و شما میبینید سرسلسله فیلسوفان مشا در جهان اسلام و دومین نفر در فلسفه مشا شیخ الرئیس ابو علی سیناس از این زاویه است، چون این نزدیک بوده گزاره‌هاش به این که میشده در دین ازش استفاده کرد و به ماورای این اندیشه رفت. یا این که میبینید شیخ شهاب الدین سهروردی بنیانگذار مکتب اشراق، شیخ اشراق فیلسوف افلاطونی نامیده میشه، چون از این گزاره مثل افلاطون و از سایر گزاره ها اون نگرش کلی افلاطون قادر بود که به ماورا بره و ماورا رو تبیین کنه. از این جهت دومین مکتب فلسفی و حکمت زنده در جهان اسلام هست. سومین مکتب و در واقع حوزه زنده در اندیشه ایرانی اسلامی، چون ابن سینا، سهروردی و ملا صدرا هر ستاشون ایرانی بودن و این سه تا حکمت عمده، یعنی حکمت مشاء، حکمت اشراق و همچنین حکمت ملا صدره که میشه حکمت متعالیه، این برایندی بود از تلقی های عقلگرایی غرب و روحگرایی شرق، تلقی های ارسطویی و تلقی های افلاطونی رو با گزاره های وحی با هم جمع کرد. هرچند الان مشکلاتی ممکنه اشکالاتی بر این روش وجود داشته باشه و اما بحث ما تأثیر این هاست. بحث ما اینه که وقتی وارد حوزه غرب جدید میشیم، این اسم ها رو پشت سر هم میچینیم، دوران مدرن رو تبیین میکنیم، دوستان بدانن که این ریشه فرهنگی عمیقی داره در غرب و افرادی مثل ارسطو و افلاطون انسان‌های تأثیرگذاری بودن که تأثیرشون در خیلی از مقاطع از پیامبران کمتر، از بسیار نه پیامبران اولوالعزم، از خیلی از پیامبران که امروز اسمی ازشون نیست کمتر نبوده. معروف و انصافا نقش افلاطون و ارسطو در این عرصه نقش بسیار حساس و مهم نیست. خب مبحث دوران عقلگرایی جدید، عقلگرایی اولیه رو یا رسیونالیزم اولیه رو اینجا تمام کردیم. این عقلگرایی رو خیلی نمیتونیم بگیم رشنالیتی یا رسیونالیزم، چون این عقل خیلی عقل شمارشگری نبود نسبت به عقل امروز غرب، عقلگرایی امروز غرب که شمارشگر و در واقع خیلی تعینیست، خیلی تو این عینیات میمونه. به جسد انسان که میرسه یک دفعه 100 تا رشته پزشکی داره، ولی قادر نیست ماورای جسد انسان رو تبیین کنه، رشته علمی براش نداره. اگر هم یه دفعه شما روانشناسی تو ذهنتون آمد، بدانید که این روانشناسی نیست، یعنی سول رو نمیشناسه، نوس رو نمیشناسه، اسپریت یا روح رو نمیشناسه، آتما رو نمیشناسه، بلکه رفتار انسان رو تعریف میکنه. به دوستان، از دوستان روانشناسی بپرسید، کتاباشون رو ببینید، اینها بیهویورولوژی کار میکنن، رفتار شناسی میکنن نه روان شناسی. همه مکاتب مختلفش میان ببینن مثلا فعل و انفعال فلان رفتار متأثر از چه گزاره بوده در انسان، این رو تعریف میکنن، کاملا هم پوزیتیویستی. به همین نسبت در مورد اشیا هم همینه، الکترونیک رو دارن برای تبیین این قضیه، ولی برای ماورای این چیز دیگری رو ندارن. حتی اون کارکرد کلی نرم افزار در کامپیوتر هم مبتنی بر دو عدد 0 و 1. این 0 و 1 ها و 0 و 2 ها کنار هم چیده میشه میتونه اون فعل و انفعالات رو تبیین کنه، که این هم باز پوزیتیویستیه. اساساً کار کرده شخصیتی به نام افلاطون خیلی در حوزه پوزیتیویسم نمیگنجید، به این خاطر به گزاره های دینی نزدیک و روش هاشون در دین قابل که جنبه ماورایی داره قابل استفاده است. اگر نسبت به این گزاره هایی که در این دو جلسه در مورد عصر عقلگرایی غرب داشتیم که از ابتدای قرن پنجم قبل از میلاد تا میانه قرن سوم قبل از میلاد، یعنی حدود سال به اصطلاح 350 تا 320 قبل از میلاد، با این پنج تا شخصیت فیثاغورس، سقراط، افلاطون، ارسطو و همچنین اسکندر مقدونی، دوستان گزاره‌ای، مشکلی، ابهامی، چیزی هست بفرمایید، من در حد توان و وسعم در خدمت شما عزیزان هستم که یک صلوات خط کنید.
در بحث ارسطو که در اون سه مرحله نمود و واقعیت حقیقت رو بیان میکنیم، میگیم که ارسطو،
البته ببخشید، نمود چیزی جدای از واقعیت نیست، مرحلهش پایین تره، سطحی تر بهش نگاه کردیم. بله،
وقتی که در واقع ارسطو تبیین میکنه واقعیت رو، ما میگیم که اینجا موندش، یه مرحله بالاتر حقیقت نرسیم. ما میگیم که در واقع اشکالی اینه که ما در مثلا فلسفه و منطقه یا هر چیز دیگه از این واقعیت استفاده کنیم، اشکالش چیه؟ یعنی چه ضرری به دین میزنه؟ یا کجاها رو پاسخ میدیم؟ چون نکته اصلی اینجاست که ما، یعنی به این جایی به این مشکل برخوردیم، برگشتیم میخوام حالا یه کاری رو انجام بدم.
بله، نکته جدی اینه که خود ارسطو و افلاطون به نظر من عبور کردن، یعنی نموندن توی موجود، توی هست، ولی اینکه یه جوری مدلی ارائه کنن ماها نمونی تو این امباره در واقع موفق نبودن، و سازوکاری که روش شناسی یا متدولوژی که ارائه کرد ارسطو، به خصوص تو بحث منطقش، توی گزاره‌هاش که اومد فیزیک و متافیزیک رو تبیین کرد، این اشکال پیش اومد که بعد از اون آرام آرام بشر افتاد توی عرصه تعینات، عینی دیدن همه چیز. خیلی خوب، چه اشکالی داره و توی فهم ما از دین چه مصیبتی ایجاد می‌کنه؟ فهم ما از دین اینه که همون چیزی که اشاره کردم، یؤمنون بالغیب محقق نمیشه. یعنی من در ایمان به غیبم میخوام غیب هم چیزی باشه بیاد زیر تیغ جراحی من، قادر نیستم از این عالم، از این به اصطلاح نمود برم به بود، از این هست برم به هستی، از موجود برم به وجود، خیلی سخته. اصلا موجود چیز غیر از وجود نیستا، اما اینکه خود موجود رو من درش بمونم سخته. تعینی و تعینات رو دیدن این خیلی سخته. این اتفاقا دین هم هست، همینجا ما دچار به صورت تعارض میشیم در دین. یعنی تلقیمون میفته تلقی عینی میشه. تلقی عینی هم باید با تجربه اثباتش کنید، میشه پوزیتیویسم. پوزیتیویسم هم با ابزار تجربه و ابزار اثباتگرایی حسه، پس میفته تو آمپریسیزم. آمپریسیزم مرحله‌ای که اساسا اجازه نمیده شما با عالم غیب برید. هر چرا که در گزاره های دین بیارید میره زیر سوال. چهارچوبش محدوده، وقتی گذاشتش روی این مسئله نمیپوشونه دین رو. ساده میگیم یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة.
واقعیت رو مطرح میکنیم که کار به غیب نداریم، یعنی واقعیت مثلا برای شغل مثلا آقا میکنیم یه برنامه‌ریزی،
بله،
واقعیت مثلا کار و شغل میبریم یه سازوکار روش میچینیم. حالا
این کاملا نگرش مدیریتی پوزیتیویستیه. به این صورت ظاهر که شما نگاه کنید، کی گفت خز بیاد اون دیواره رو خراب کنه؟ خز چرا اومد اون قایق رو شکست؟ با کدوم منطق عقلی جور در میاد؟ موسی با موسی بودنش دچار تردید میشه. یعنی در روی کرده هرمنوتیکالی که موسی به عمل کرده خضر داشت، ولی حضرت امیر میگه من خیلی تصمیم رو گرفتم یه جور دیگه کار در اومد. پس توکل چی میشه؟ افوض امری الالله ان الله بصیرون براد. این که من باید تفویض کنم کارم رو به خدا. و توکل اینجا چی میشه؟ مدیریت پوزیتیویستی میاد میگه آقا همه چیز در همین گزارهایی که شما فرمودید در این واقعیات، همین الان، همین الان ما میدونیم که فاصله اینجا تا فلان نقطه تهران تا فرودگاه اینقدر راه میشه رفت و برنامه‌ریزی میکنیم این کارمون انجام بدیم، بعد بریم فرودگاه، فرودگاه برنامه‌ریزی بشه، بریم نمیدونم دو ساعت بعد توی اصفهان باشیم، توی اصفهان بریم فلان کارو کنیم، تمام اینها بریم دقیق. بله، محاسبه ما در عرصه واقعیت درست، منم تابع شما هستم باشون، اما پیشبینی مسائل غیر قابل پیشبینی رو چقدر میشه انجام داد؟ چقدر شما میتونید خوب فکر کنید که حالا فردا دچار سانحه میشه، مثلا هواپیما برمیگرده میشینه، اصلا دچار مشکل میشه پرواز نمیکنه، هوا خرابه، الان میریم تو این مسیر ترافیک شده، چهار تا ماشین خوردن به هم، شما نمیرسید به فرودگاه. اینها رو چقدر تا چه مرحله شما میتونید پیش بینی کنید؟
اینا کارکرد علوم انسانی و اعتقاد انسانی، حالا به علوم تجربه و علوم ریاضی و علوم حال پایه و اینا
اشکال نداره. به هر جهت همه اینها باید یک حسابی رو شما باز کنید که این واقعیت اینی نیست که ما برنامه‌ریزی میکنیم. یعنی من اگه بخوام واقعیت رو این درست برنامه‌ریزی کنم، باید بیام بگم آقا من یک سال بعد وقت داشته باشم تا برسم به فرودگاه، با احتساب این که ممکنه رفتم تو خیابون تصادف کردم، پام شکست، چهار ماه برم بخوابم بیمارستان، بعد از بیمارستان بیام برم اونجا. اینجوری که پس، ولی اگر به حقیقت مسئله پی بردیم، میبینیم خیلی جاها ما نیستیم که تصمیم گیریم، انصافا ما نیستیم. اگر من دچار تعینات شدم، ارتباط رو مال همین میدونم. این اراده رو شما چطوری تبیین مادی میکنید؟ دو تا چهار تا مدیریتی براش میبینید؟ من به بخش عمده از قواعد علم مدیریت غربی اشراف دارم، بالاخره تو بخش عمده از محورش رو تدریس میکنم. واقعا این دقیق همه چیز رو جفته هم چیدن که انه و اجزا و قطعات اینو دارید کنار هم میچینید. بسیاری از مواقع خیلی از فعل انفعالات نمیشه کم میکرد.
در بحث منطق عرصی که ما میگیم، بحث در واقع عقلانیت و
بله.
مثلا دین
و مثلا
قرآن رو
بخوام
باش تفسیر کنیم، ما میبینیم اینجا ها چه اشکالی به وجود میاد.
اشکالی که ببینید، اشکالش میدید کجاست؟ چون علم حصولیشه، چون همه چیز رو علم حصولی در تصور و تصدیق میبینه. شما اول کتابای منطق میبینید میگه چی؟ بس فکر که میشه، مولادی سبزواری چی میگه؟ الهکرو به الفکرو حرکتون ملال مبادی، از مبادی به سمت مراد، الال به سلام مراد، حرکت به سمت مبادی، از مبادی به سمت مراد. فکر همه چیز نیست آخه. ما یک یتفکرون داریم، یه گزاره دیگه میگه یتعقلون داریم، یه گزاره داریم که میاد ما به ازای این دوتا یه گزاره سوم تکمیلی داریم، یتذکرون. من اگر همه چیز قرآن رو با تفکر خواستم تبیین کنم، که همون میشه عقلانیت تعینی، میگه اینها رو ما گفتیم برای اهل تفکر، اینم گفتیم برای اهل تعقل، اینو میگیم برای اهل تذکر. عنایت دارید؟ من اگر موندم تو چارچوب منطق ارسطویی قادر نیستم از این برم بیرون. اینقدر پیچیده و سخت و ثقیل و سنگینه که من دوستانی رو میشناسم 10-15 ساله دارن در حوزه و دانشگاه تفلسف میکنن، هنوز میگن ما حد میدونیم این سخت و حالا داریم احساس میکنیم. این سقف موجود نسبت به وجود رو، این سقف هست نسبت به هستی رو، اما نمیتونیم بشکافیمش بریم بیرون. خیلی سخته بهش. تازه اون موقع است که آدم اون مصیبتی که هایدگر میگه، اون پرده ظلمت، اون و بسیاری از گزاره‌های دین با دو تا چهار تای عقلی و مادی قابل تعبیر نیست. میگه ازت میپرسن در مورد روح، بگو قل الروح من امر ربی، روح به امر پروردگارته. این رو من میتونم رابطه بین امواجی که به این میاد با تلفن منبع رو تعبیر مادی و فیزیکی کنم، اما چقدر ما باید تلاش کنیم تا روح رو تعبیر کنیم؟ اینکه روح که میاد و همه ماها رو در بر میگیره، روح واقعا حاله یه دور شخصیت شما، اون روح اسیری، اون حاله اسیری که میگیم لطیف. یا اینکه نه، این همون شاهراه اطلاعاتی اینترنت که گفتم، یه کلیتی داره، یه خروجی هایی داره که خروجی هاش به جسم ما برمیگرده. مثل اینکه امواج، غیر از اون کد شماره‌ای که داره که این میگیره، اون امواج همه جا هست. گیرنده تلویزیون امواجش همه جا هست. حالا این تلویزیون اینجا روشن میکنید، توی شمرون روشن میکنید، توی باقرآباد، توی کنسولوغون، توی مثلا دماوند، امواج همه جا هست. آیا این روح این پهنه و گسترش رو داره؟ تبیین این موارد که نمیشه با قواعد به اصطلاح علوم تجربی، با قواعد تحصلی و اثباتگرایانه پوزیتیویستی و حسگرایانه تبیینش کرد. اینها مشکلش در اینه که ما بیافتیم تو تعینات، و این تعینات رو از اون مقطع به بعد منطق ارسطویی رقم زد، چون منطق ارسطویی گزارش در علم حصولی، علم حصولی هم ریشش در تصور و تصدیقه. تصور و تصدیق یعنی چی؟ تصور صورتی که از عباسی داره. شما دو ساعت دیگه تو خیابون به شما میگن عباسی، تمام به صورت تصویری که از من دارید در صورت شما، چون در ذهن شما موجوده، وجود نداره ها، موجوده، شما به یاد میارید. اما اگر نشناسید منو، میز که گفته میشه، حالا فرق نمیکنه چه نوع میزی باشه، یه میز کلی تصور میکنید، درخت کلی تصور میکنید. این تصورات از این اسمایی که گذاشتیم روی اشیاء و افراد، این تصورات مفهوم یعنی فهم میشه. تا میگید عباسی برای شما مفهومه، کانسپت، کانسپت هم تصور رو گفت میگیم، هم مفهوم رو میگیم، برای شما قابل فهم. این تصور کانسپت از این زاویه با اون تصدیق، هوا گرم است، هوا سرد است، این تصور و اون تصدیق دوتاش پایه علم حصولیه. مبتنی بر اینها رقم زدن معرفت بشری رو ببین چقدر ضعیفه، یعنی بسیار شکننده است. بسیاری از مفاهیمی که در قرآن میاد، ما باید در اثر تزکیه و در اثر ممارست و تعامل و ارتباط و این که گفته میشه بسیار واژه زیباییه، انس با قرآن. الان شما قرآن رو بخونید، سری خستگی روحی داشته باشید تو تعاملات با عباسی و دیگری و دیگری، یه چیزی برداشت میکنی. یه چند روز خوب ارتباط با قرآن داشته باشی، یه چیزای دیگه از همون آیهی که خوندی متوجه میشی. و اگر این ممارست، ممارست دراز مدتی بود، گزارم در تزکیه بود، جنبه تذکر برای شما پیدا میکنه، دیگه تعقل و تفکر درش محدودتر میشه. نگاه به این میکروفون، نگاه به این میکنید، حکم چی داره برای شما؟ حکم این داره که این رو هیولا بدانید مثل جسد انسان، که ماورایی داره. آرام به این بپردازید. فرق اینه، وقتی علم جدید، دوران علم جدید شروع شد، بشر غربی اومد گفت آقا از اینجا به بعد خرافه، شمن، اسطوره و دین چیزایی بودن که صحبت از رمز و رازها میکردن. این که الان میگن افسون زدائی، عقلانیت دینی جدید هم تو کشور ما میگه افسون زدائی، راز زدائی. یه رازی داشت، رازی که خرافه داشت، رازی که اسطوره داشت و رازی که دین داشت، همه رو یک دست توی قفسه میذاره. بعد میگفتش که هر چی دیگه زیر میکروسکوپ توسط آزمایشگاه فیزیک و شیمی داره تبیین میشه، یک گام هر گزاره علمی تبیین شد، ما یک گام به خدا بی‌نیازتر میشیم. من وقتی افتادم توی تعینات، این اون بچه میشم که این امواجی که این رو به یک تلفن دیگه وصل میکنه اون رو نمیبینم. افتادم تو واقعیت، ساختمان اینو میبینم و این کلیدها رو. حد فهم من انقدر پیش میریم، آقا این کلیدهای فعل و انفعالی در درون این دستگاه داره. نهایتش اینه که اون چیپ رو میشناسم، اون میکروچیپ، اون سنسورها و اون گزاره‌ها و اون سیستم کارکردی اینو میشناسم. بعد میگم بی‌نیاز، احساس میکنم بی‌نیازم به خدا دیگه. علمی که منو به وجود میرسونه، به هستی میرسونه، نسبت به موجود و نسبت به هست، اینه که من هر چقدر این موارد رو بیشتر فهمیدم، بیشتر به خدا میرسم. یعنی نسبت این رو وقتی تبیین کردم، احساس میکنم که به عظمت اون پی میبرم. هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. خب اما وقتی این گزاره رو نداشتم، به علتی که اون یکی که همیشه میگیم یک نالج نبود توی این گزاره ساینتیستیک، من یه مطلب جدید یاد میگیرم، یه مرحله خدا بیشتر میره تو زاویه، یه مرحله جدید علمی دیگه یاد میگیرم، به خدا بی نیازتر میشم. خندمون میگیره وقتی میگیم با جادو و جنبل میخواستن یه بیمار رو شفا کنن. امروز گزاره‌های علمی پزشکی رو فهمیدیم میخندیم. با دین هم همین شوخی رو من کردم، میخندم که مثلا میرن باران به صدای نماز استسقا میخونن که بارون بیاد. این اصلا با گزاره‌های مادی و گزاره‌های فیزیکی و گزاره‌های جهواشناسی و جوشناسی اصلا که چی، شما دعا بخونید که چه اتفاقی بیفته. از این زاویه و از این کار کرد افتادن در تعیین، چسبیدن به واقعیت یعنی افتادن در تعینات، تعینات جلوگیری میکنه از اینکه آدم به عالم غیب بتونه بره. تفاوت داره دو تاش. بنده وقتی به علم علوم جدید رسیدم، گام به گام احساس میکنم به خدا بی‌نیازترم، همینطوری که رسما برتراند راسل و دیگران گفتن، انسان نسبت به خدا دیگه بین هر چی میره جلوتر گزارای علمیش بی‌نیازتر میشه، حسیون. ولی انسانی که موحده و با ایمان، این تعینات رو وقتی دید از این تعینات به ماورا میره. یه دونه بهش میدی، یه دونه صفری که گذاشتی بعد از یک معرفتی تصاعدی، یه دفعه نسبت به اون مسئله ماورایی به درجات بالای رشد و معرفت میرسی. این تبیینش خیلی مشکل، خیلی به اصطلاح ساده است ولی فهمش یه مقدار مشکله. از این زاویه نه داشته باشید، غرب این سر نزولی رو داشت. این کلمه خدا مرده نیچه رو توهین تلقی نکنید. خدا مرده نیچه وقتی گفت خدا مرد، یکی از گزارهاش قامه به این مسئله بود، یعنی انقدر بشر احساس کرد که خب این که نیست و من به خدا بی نیاز شدم. وقتی اینو فهمیدم، اینم که فهمیدم بی نیاز شدم، هی یکی یکی بعد که 100 تا گزاره بوده نسبت به خدا ایمان داشتن، چون رمز و راز توش بوده نمیتونستن بهش پی ببرن. حالا علم اومده یکی یکی اینها رو تصویب و به اصطلاح تأیید و ثبت و ربط و ضبط کرده، بعد آرام آرام گفتیم با این بود، ما فکر می‌کردیم کار خداست، این بود فکر می‌کردیم کار، هی گذاشته کنار. این تعطیل کردن‌ها یکی پس از دیگری آخرش به جای رسون که نیچه، حالا البته شأن دیگه هم داره این گفته نیچه، ولی یکیش هم بود گفت برای بشر غرب خدا مرد، دیگه موضوعیت نداره. اما از زاویه مثبتش نگاه اینه، من وقتی وجودگرا بودم و هستیگرا بودم نسبت به موجودگرا و تعینیات و واقعیات به حقیقتگرا بودم، حق هر چیزی رو پیدا کردم، نه اون چیزی که ازش واقع می شود. واقعه اون چیزی که واقع شد از عمل حضرت خضر، سوراخ کردن اون قایق بود واقع، اما حقیقت یه چیز دیگه بود. دیواری که خراب کرد دوباره ساخت، یا اون نوجوان جوانی رو که کشت، حقیقتش یه چیز دیگه بود، اما نمیبینیم و عبادت میکنیم و این خیلی خطرناکه. گفتم نمیدونم این سر این کلاس گفتم یه جای دیگه، دوستان شرایط پیش اومده بود محضر یکی از بزرگواران حضرت آیت الله وحید رسیده بودن، یکی از مراجع تقلید، چیکار کنیم مشکلات اینجوری فلان، وضعیت روحی مدیرانی بودن که یه جاهای درگیر بودن که کاراشون سختی هایی داشت، مشکلاتی داشت و فلان، پلشتی های اجتماع اونجا درگیر بودن، چیکار کنیم؟ دو تا جمله بیشتر نگفته بودشون. مشکلی نیست، کافیست بدانیم که میداند و ببینیم که میبیند. خب حالا بعدا ما نشستیم با هم دیگه کلی فکر کردیم، ما میدونیم که میبینیم، ساده است. یعنی شما هم من که بگم شما هم میدونید که خب همه باور داریم که خدا میدونه، اما حالا ببینیم که میبیند. هر چی تلاش کردیم دیدیم ما نمیتونیم ببینیم که داره میبینه. این یعنی رفتن به عالم ماورا، ماورا این تعینات. حالا از این بعد شما به خودتون تمرین کنید، البته چون شماها به حمدالله جوانید و شفافید و لوح دلتون سفیده مثل مال ما زنگار نگرفته، یقینا این براتون ایجاد میشه که بتوانید ببینید که میبیند. لازمه دیدن این که ببینید که میبیند، یا وقتی همین الان مثل بعضی از بزرگان وقتی سلام نمازشون رو میدن همین الان به اصطلاح جوابش رو میگیرن، به این مرحله رسیدن و تعامل داشتن با عالم غیب، لازمش اینه که ایمان به غیب داشته باشه. اون ایمان به غیب و تعامل داشتن با عالم غیب اینه که این مکانیزمو بشناسید. من نمیشناسم، تو تعینات این گیر کردم. شما میدونید که یه امواجی این که میگیره یه دستگاه دیگه میتونه اینو بگیره، یه دستگاه دیگه میارید میگذارید و تو مسیر است، ولی من نمیتونم بفهمم. من فکر میکنم همه چیز مال این یه دونه تنهاست، هیولا و صورت که ارسطو تلاش کرد تبیین کنه، نوس و اون سول که افلاطون تلاش کرد تبیین کنه، اینها چیزایی بود که خوب درست رفتند. بعد از اون به نظر من انحراف جدی ایجاد شد برای بشر غربی، و امروز هم در همون چارچوب های واقعیات موندن نمیشه از قرآن به ماورای قرآن پی برد. و مکانیزم خطای فکره. حالا خطای عقل چی؟ گفتیم یتفکرون یتعقلون یتذکرون. منطق که حد اکثر ادعای منطق اینه که آقا جلوگیری میکنه از خطای فکر. حالا جلوگیری از خطای عقل چی؟ جلوگیری از خطای تذکر چی؟ من چیزی رو باید بدونم که شما من تذکر بدید. تذکر که آموزش چیز جدید نیست. چقدر شبیه این کلمه تذکر به اون حرفی که افلاطون زد که ما از قبل از تولد همه چیز رو میدونستیم. من میدونم که چرا قرمز زرد شدن بده، علم دارم. شما حالا به من تذکر میدی، میگه در بالاترین مرتبه معرفت یتذکرون. این رو برای کسایی میگیم که اهل تذکرن. خب تذکر لازمش اینه که از این جسد ما قادر باشیم به ماورایش بریم، از سوراخ کردن قایق توسط خضر پس و پیش مسئله رو بتونیم تبیین کنیم، از به بسم الله تا نون ولزالینش پیش بریم. این دور شدن از تعیناته. و این خطری که داره در دین حداقلش اینه که اول ایمان به غیب رو در ما میکشه. ذات مسلمانی خب بحث شناخت خدا و بحث بندگی خداست. به صراحت هم باید اعتراف کنیم و اعلام کنیم که ما به خدا اعتقاد داریم، به فلسفه ارسال رسول اعتقاد داریم، به فرشتگان اعتقاد داریم، به کتاب اعتقاد داریم. نمیشه، این هم میره زیر سوال. در چنبر تعینات بودن بلا یک سر قلب اومده.
هیچ اعتقادی در واقع نمیشه اعتماد کرد.
ذیل اون به سلام مکانیزم معرفتی بالاتر ارزش داره. هیچگاه اینها رو ما نفی نمی‌کنیم. ولی این ذیل
اعتبار خودشو
داره. منتمرتب همون صفر است. صفر اعتبار داره. کی اعتبار داره؟ زمانی که یکه پشتش میاد. ولی صفر بدون اون یکه اعتباری نداره. یکه هم بدون صفر یکه. اما اون صفر وقتی میاد ببین چقدرش اعتبار میده، تصاعدی میبرش بالا، میشه ده. یه صفر دیگه این ده رو ده برابر میکنه، میشه صد. همینجوری اینقدر با هم ارزش دارن. افراط و تفریط بوده، یعنی یا هر دو رو نفی کردی یا ورته یکی افتاد. جانم
نظرتون احیا بود.
بله. حالا میخوام بگم که بله، به نوعی ابداع بوده، نوآوری کرد تو این قضیه. ولی در درون انسان بود این تفکر عقلانی و این عقلانیت. یک کسی باید این رو احیا میکرد، باید ایجاد میکرد، باید به اصطلاح زنده میکرد. و اگر یک قیف رو تصور کنیم، بشر از شمنگرایی و بعد از اسطوره‌گرایی و خدایان عینی، بعد آرامان افتاد تو طبیعت و اینا، بعد زمان فیثاغورس افتاد توی بحث نمادگرایی مثل ریاضی و عدد و اینها و هندسه، بعد آرام آرام به اون عقلانیت رسیدن. اینجا به اون به اصطلاح خروجی قیف که میرسیم، در واقع زمانیه که کار سقراط شروع میشه. از این حیث بله، ابداع یعنی بدیع بود، یه کار نو بود، یه کار جدید بود و در واقع حرکت حساسی بود که صورت گرفت. و متاسفانه تو کمتر از 100 سال فراموش شد و در واقع به یک روش و یک سنت تبدیل شد و از اون اصل خودش فاصله گرفت و این سنت دیگه بس پیدا نکرد. تلاشی کرد ابن سینا که احیاش کنه با یه گزاره های دیگه و وصل پینش کنه و تبدیلش کنه، ولی هیچگاه ما دیگه در غرب هیچ فیلسوف بزرگی پیدا نکردیم که بتونه تو حتی قواره ارسطو بیاد و خوب ارسطو رو تبیین کنه، و هیچ فیلسوف بزرگی پیدا نکردیم که بتونه افلاطون رو تبیین کنه. به شهادت به اصطلاح اسناد و مدارک، اینها توسط به اصطلاح حکمای مسلمان در بهترین نحو و شکلش تبیین شدن، حتی بعضی از اشکالاتشون هم پاسخ داده شد. ارسطو و افلاطونی که امروز میشناسیم، بعضی از گزاره هاشون توسط به اصطلاح ابن حزم اندلسی، توسط کندی، توسط فارابی، توسط ابن سینا و سایر بزرگان در حیطه فلسفه اسلامی مواردشون تبیین شده. ولی بله، مسئله ابدا واقعا کارشون نوآوری بود. خواهش
یعنی
بله، سوال بسیار مهمیه که تو بحث به اصطلاح مطالعات تطبیقی در معرفت شناسی شرق و غرب عالم، اولین گزاره های ارتباط اینها رو در فیثاغوریان ردیابی کردن، یعنی زمان فیثاغور. اساسا معتقد بر اینه که فیثاغورس از شرق تأثیر گرفته و سازوکاری که تبیین کرد برای اینکه بتونه با اعداد نمادگرایی کنه و انتزاع کنه از حالت طبیعت گرایی اولیه خارج بشه، متأثر از تلقیه بوده که از شرق داشته، به خصوص از شرق هندی و تبتی و چینی. منتهی مراتب روش شناسی افلاطون به عنوان کسی که کارکردش اشراقی بوده، یعنی عقلانیت افلاطون کارکرد اشراقی داشته، کلگرا بوده، اون به اصطلاح کلی رو میدیده نسبت به ارسطو که جزگرا و در واقع بیشتر کارکردش استقرایی بوده. روش شناسی این دوتا متفاوت. افلاطون تعقل رو برمیتابه، اما در کارکرد بودا، لاوتسه و کنفسیوس ما بیشتر از آنچه که عقلانیت ببینیم کارکرد روحگرایانه رو میبینیم. این کارکرد روحگرایانه هم در به اصطلاح نیروانا و هم در سایر مواردشون، خب انصافا مدت زیادی ما وقت گذاشتیم روی این قضیه، من هر کاری کردم که بشه یک جوری گزارهای عقلانی اینها رو تبیین کنم جواب نداد. یعنی به نوعی شما نمیتونیم بگیم که اینها تأثیر مستقیم از هم گرفتن. روش شناسیشون کاملا متفاوته. شما در کار کرده بودا، یعنی به اصطلاح گویندا و سزارتا، مشخصا نمیتونید فرایند نیل از این گزارها به عقل رو ببینید. چرا؟ استثنا در مورد شخص کنفسیوس این گزارها از نظر کار کرده عقلانی قویه و به افلاطون و ارسطو نزدیک میشه، اما در مورد خود بودیستا و لاوتسیست ها اساسا روش شناسی متفاوته. از عالم تعینات به عالم ماورا رفتن ذاتیات شرق رو تشکیل میده. به این خاطر که ما میگیم شرق اسپریتوالیستیک و روحگراست در مقابل غرب که کاملا عقلگراست و تعینگرا. این وجه افتراقشونه. اما سنت رایج بوده در شرق که از تعینات برن به ماورا، لذا اونجا وقتی میگیم آتما در شرق، این آتما اتفاقا خیلی نزدیکه به آنچه که ما روح مینامیم، واقعا نزدیکه. حالا میخوام بگم 100% آتما روح هست. الان مجموعه کتاب های اک انکاری و اک ایناری هم که منتشر شده داره به زبان ساده این دیدگاه ها رو منتشر و منعکس کرده. اما هیچگاه ارسطو و افلاطون، به خصوص افلاطون، از این سول یا نوس که مطرح میکنه، از این عالم ماده و از این هیولا وقتی به ماورا این نفس انسان میره، به نفس انسان رو تبیین میکنه، نهایتاً به سول میرسه، این سول هیچگاه حد و قوارش با آتما در بودا یا با روح در اسلام یکی نیست. واقعاً روح در اسلام یا آتما در بودیسم، حالا خیلی عامیانه بخوام بگیم، یه سر و گردن بالاتر از اون نفسیه که شما، اون سولیه که در تلقی های افلاطون میتونیم ببینیم. تأثیر جدی نداشتن و فاصله هم دارن، کارکرد عقلانی پیدا نکرد بودیسم. بودیسم همچنان روحگرایان باقیمون و نهلای فکری بعدشون. حتی الان این بوداهای کوچک رو که شما الان میبینید انسانهایی هستند که قدرتهای ماورایی دارن. یعنی نهایت اینکه یک دالای لاما تربیت کنید، یک فرد در 60-70 سالگی میشه بودای کوچک، تعبیر خودشونه. این بودای کوچک کارکردش از عالم تعینات به عالم ماورا رفتنه. اما انسان با تفکر اشراقی و عقلانیت ویژه افلاطون در واقع تعینات رو خوب تبیین عقلی میکنه، خیلی زیاد از این عالم موجود به عالم ماورا نمیره، میره حتی اکثر بعضی از جوانب روح رو تبیین میکنه. خیلی ناقصه کارکرد غربی ها نسبت به این روحگرایی شرقی ها، ولی از نظر سابقه تاریخی خیلی برمیگرده به قبل از نیروانا، به قبل از به اصطلاح یشت ها. در واقع این رد این قضیه رو ما در شرق 5000 سال میبینیم، ولی در غرب الان این مقطع که اوج مثل که داریم روش بحث میکنیم، اوج تفکر، اوج عقلانیت یا راسیونالیسم اولیه هست، حدوداً 2500 سال، در واقع نصف اون مقطع زمانی. تاریخ مکتوب شناخته شده غرب همین 2900 ساله که با ایلیاد و اودیسه هومر شروع میشه. ولی انصافا شرقی ها تو این زمینه خیلی عمیق‌تر جلو رفتن، خیلی کار جدی کردن و توصیه مایکت همونطوری که جلسه اول هم داشتم این که دوستان حتما یا به موازات جلسات شرق غرب شناسی یا اینکه بعداً فرصتی پیش اومد حتما یا کلاس شرق شناسی رو بگذرونن یا اینکه یک سیر مطالعاتی شرق شناسی برای خودشون تهیه کنن در یک مقطع 5-6 ساله کنار درسای رسمی خودتون با شرق هم آشنا بشید. امروز سیطره تکنولوژیک و فرهنگی غربه که ما مجبوریم غربو بشناسیم و الا از همین گزاره ها من مدعی و معتقدم که شرق غیر دینی، یعنی شرقی که از وسط ایران شروع میشه و تا ژاپن بس پیدا میکنه، این شرق برای آموختن در حیطه معرفت مطالب بسیار 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 بیشتر و عمیق‌تری نسبت به غرب داره. ولی خب نباید غفلت کنیم که وقتمون رو هم باید محدودیت عمرمون رو هم باید در نظر بگیریم و بخشی از گزاره ها و فرصت رو اختصاص بدیم به این که دین رو خوب بشناسیم. این ضربه بزرگیه که ما بسیاری از جوانامون 27-28 سال از سنشون میگذره، همه چیز خوندن ولی یک بار قرآن رو تا انتها از این زاویه که قرآنه به عنوان یک کتاب معرفتی بخونن نه فقط از باب عبادت متاسفانه مطالعه نکردن. همه شما عزیزان و بزرگواران رو به خدا میسپارم.